امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شبتون بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 20 و دعوت میکنم همراه باشید با گفتگوی فرهنگی. موضوع امشب این برنامه مدلینگ و فضای مجازی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به بیارز میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید
دید. گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شب خیر عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. با گفتگوی فرهنگی با موضوع مدلینگ و فضای مجازی امشب در خدمت شما هستیم. همونطور که شما در جریان هستید، از ابتدای هفته ما با این موضوع خدمت شما بودیم و با کارشناسان متعدد سعی کردیم که زوایای مختلف موضوع مدلینگ رو با هم به بحث بشینیم و بررسی بکنیم. امشب هم در مورد مدلینگ و فضای مجازی بنا هست با سه مهمان عزیز در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر محمودی که رئیس انجمن طراحان و تولید کنندگان لباس هستن و از مسئولین بنیاد ملی مد و لباس، و جناب آقای آرش فاتح که ایشون از فعالین حوزه مد و لباس مخصوصا در فضای مجازی هستن، و جناب آقای وحید طبیب که ایشون هم فعال در حوزه فضای مجازی هستن و در کنار اون به عنوان منتقد ما میتونیم که توی این بحث از ظرفیت و تواناییشون استفاده بکنیم. ابتداعا من از جناب آقای دکتر محمودی خواهش میکنم که آقای دکتر محمودی، ما تو بحث دو شب قبل که در خدمت شما بودیم در مورد قانون ساماندهی مد و لباس و خلاهای قانونی و قوانین معطله این حوزه با شما صحبت کردیم. من می‌خواستم از شما خواهش بکنم که در مورد اینکه بنیاد ملی مد و لباس و کارگروه مد و لباس آیا ظرفیتی رو برای فضای مجازی برای این حوزه قائل شده، و اگر قائل شده توضیحاتی رو بدید تا ذهن ما و شنوندگان و مهمانان عزیز تو این زمینه یه پیش زمینه ای داشته باشه تا نهایتاً با مهمانهای دیگه وارد بحث بشیم.
به نام خدا. منم سلام و شب بخیر میگم خدمت شما مجری کارشناس محترم، مهمانان عزیزتون توی داخل استودیو، عوامل برنامه و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. ببینید، در حوزه فضای مجازی و مد و لباس، من اول یه نکته کلی بگم چون اساتیدی که در استودیو هستن کامل موضوعات رو تشریح خواهند کرد. یک آمار خیلی کلی بگم خدمتتون که فکر کنم تو اون برنامه هم گفتم، بیش از 70% حجم اینترنت کل کشور با وجود تمام سایت های بانک ها و شبکه های خبری و نمیدونم فروشگاه های آنلاین و امثال اینها، فقط در یک شبکه اجتماعی به نام اینستاگرام مصرف میشه.
بله.
70% اینترنت کل کشور. ما در حوزه قوانین مد و لباس منطبق با قوانین حوزه افاق و حجاب و سازمان های نظارتی مثل پلیس، فقط یک سری نبایدها رو داریم که اون نبایدها نبایدهای عمومیه و اختصاص به حوزه مد و لباس نداره، مثل رد نشدن از مرز حجاب، رد نشدن از مرز بی‌حیایی و هنجار شکنی عمومی. ما با پیج‌های شخصی که بسته است کاری نداریم، هیچکی کاری نداره چون کاملا تکلیفش مشخص. اما اگر پیجی در حوزه مد و لباس فعال باشه و صفحه‌ش هم باز باشه و قوانین عرف کشور رو در حوزه حریم عفاف و حجاب رعایت نکرده باشه، این مصداق ناهنجاری محسوب میشه که قوانینی که پلیس فتا هم مشخص کرده از 2 ماه تا 6 ماه حبس و جزای نقدی و اینها
نیاز به مجوز
مشمولش میشه. برای فعالیتش نه. ولی اگر فردی در قالب مزون یا خانه مد یا مؤسسه مد و لباس مجوزی گرفته باشه، پیجش باید کاملا کنترل شده باشه.
بله.
ولی اونهایی که تیم نظارتی کارگروه ساماندهی مد و لباس این رو رصد میکنه، موردی هم باشه تذکر میده. الان موضوع ما مؤسسات قانونی نیست، موضوع ما بیش از نمیدونم میلیون میلیون شاید پیجیه که وجود داره، چون تبش هم الان خیلی بالاست، چون دسترسی چند تا ویژگی داره. یکی این که دسترسی بهش خیلی راحت، فقط گوشی هوشمند میخواد به یک حجم مشخص ترافیک اینترنت. دوم این که یک دوربین میخواد که همه گوشی ها دارن و خودتی و عکس، یعنی ورود به عرصه دیده شدن در فضای مجازی، ابزارهایی میخواد که الان همه داریم.
درست.
پس این نمیتونیم از این ور کنترلش کنیم، از اون ور میشه کنترل کرد. و موضوع اصلی اینه که چون این تبش خیلی بالاست، هم در حوزه مدلینگ الان ما حجمه بزرگی رو داریم از دخترها و پسرهای جوانی که به ذات فکر میکنن مدلند و دوست دارن دیده بشن و این تب دیده شدن خیلی بالاست، هم در حوزه استایل و هم در حوزه بلاگری و اینفلوئنسر مارکتینگ، یعنی مشهور شدن در فضای مجازی و کسب درآمد در این حوزه. اگر قوانین عمومی کشور رو که بیشتر در حوزه عفاف و حجاب رعایت بکنن، هیچ ممنوعیتی برای فعالیت نیست. ولی اگر حریم شکنی بکنن، مشمول قوانین میشن و باید پاسخگو باشن به سازمان‌های نظارتی، که ارشاد یکی از اونهاست. ولی در مورد اینکه این مدلینگ و حوزه استایل چی هست، دیگه فکر میکنم
بله.
آقای فاتح و آقای طبیب میتونن بیشتر توضیح بدن.
بله. خب ما با دوستان عزیزی که متخصص حوزه مدلینگ بودن توی بحث دیشب که صحبت میکردیم، به این نتیجه رسیدیم به همراه همدیگه، این که مدلینگ نیاز ضروری حوزه مد و لباس است و قطعا باید به نحوی برنامه‌ریزی بشه که حوزه مد و لباس از این ظرفیت بتونه استفاده بکنه، در کنار اون شاخصایی که نظام ما به دلیل حالا پایبندی‌هایی که مردم و نظام دارن به اصولی باید این شاخصا رعایت بشه و چارچوب‌ها، و در کنار اون ما بتونیم هم فعالیت بیزینسی تولید کننده های مد و لباس رو انشاءالله بتونیم رونق بدیم و اخلاقیاتی که جامعه پایبند هست هم رعایت بشه. جناب آقای آرش فاتح در استودیو حضور دارن، من میخوام از ایشون ابتداعا این سوال بکنم و در ادامه این که حالا خودشون زحمت بکشن در حوزه فعالیت خودشون توضیح به ما بدن، این که جناب آقای فاتح، شما به عنوان فعال حوزه مجازی تو موضوع مد و لباس، میخوام ازتون بپرسم که فضای مجازی رو آیا شما صرفاً فرصت میدونید برای حوزه مد و لباس، یا اینکه ممکن هست تهدیدی هم برای این حوزه باشه؟
به نام خدا، من خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. امیدوارم بحثی که امشب میکنیم برای شما و مخاطبینتون مثبت باشه. مطلبی که شما فرمودید در رابطه با حوزه مد یه حوزه بسیار پیچیده‌ایه.
بله.
یعنی نمیشه منوتش کرد به این که حتما دوچار هنجاره یا دوچار ناهنجاریه.
بله.
مطلبی که وجود داره به خاطر اینکه رعایت یه سری اصول و یه سری مبانی که توی این عرصه وجود داره شاید خیلی ها رعایت نمی کنن، به یه حوزه تبدیل شده که خیلی وقتا دوچار ناهنجاری کرده و دوچار سردرگمی کرده.
بله.
همینطوری که توی حالا بحث شبهای قبل از استاد رزمارا استفاده کردید تو حوزه به هر حال مدلینگ.
بله.
ایشون تو این عرصه خب سابقه طولانی دارن و با آموزشایی که دادن یه سری از دوستانو تو این حوزه فعال کرده بودن. تو این چند سال اخیر اتفاقی که افتاده، به خاطر ساماندهی نشدن اون گروه یه عده دیگه ورود کردن تو این عرصه. خب به هر حال یه سری ناهنجاری‌ها ایجاد شده، یه سری خط قرمزای ایجاد شده که به هر حال باید این ساماندهی بشه.
بله.
اینی که شما فرمودید، من اعتقادم بر اینه که میشه با یه ساماندهی درست اینو بهینه سازی کرد و به ایجاد اشتغال، به ایجاد کارآفرینی و به هر حال دیده شدن یه موضوعی توسط به هر حال افراد مختلف باعث میشه که تو اون حوزه، تو اون شاخه‌ای که فعالیت میشه، نمایان شدن اون کالا باعث بشه که رونق تولید اتفاق بیفته. به هر حال تو این چند سال اخیر یه سری دوستانی ورود کردن تو حوزه تولید که بسیار باسلیقه هستن، شاید تو یه سری جاها از گوی سبقت و از رقبای خارجیشون گرفتن.
بله.
و به نظر من تو هر حوزه‌ای که فعالیت میشه باید منوط بشه و وابسته بشه و نهایت به کارآفرینی خط بشه. اگه غیر از این باشه به نظر من خیلی خاصیتی برای این موضوع وجود نخواهد داشت.
خب من جواب سوال اولمو گرفتم از شما، در ادامه میخوام که شما زحمت بکشید بفرمایید که حضوری که الان تو فضای مجازی که جناب آقای محمودی فرمودن که حضور حداکثری دارن و استفاده حداکثری از این فضا میشه، آیا هر کسی که لباسی نمایش بده و هر کسی که از مدلی استفاده بکنه و اونو به سلیقه خودش دیزاین بکنه، آیا ما میتونیم بگیم این کار کار حرفه‌ای هست و کار درستیه؟
به هر حال این کار مثل یه سناریو و یه کارگردانی و یه فیلم میمونه. وقتی شما میخوان یه تصویریو به نمایش بذارید، برای اون دوستانی که کار حرفه‌ای میکنن خیلی عوامل وجود داره. اینی که صرفا یه کسی لباس بپوشه بره عکس بگیره یا یه دوست عکاسی بیاد از یه آدمی استفاده کنه صرفا دلیل نمیشه که اون کار محتوا داشته باشه. امروز بزرگترین مسئله‌ای که توی همه عرصه‌ها وجود داره تولید محتواست. تولید محتوا شامل دیالوگ میشه، شامل سناریو میشه، شامل کارگردانی میشه، شامل طراحی صحنه میشه. برای بازگو کردن خیلی مسائل اینا همه باید دست به دست هم بدن. اینی که شما یه تصویر هر کسی بگیره و ادعا کنه که آقا من تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، خب خیلی چیز دلچسب و جالبی نیست. ولی خب به واسطه اینی که همه به خاطر دیده شدن دوست دارن یه سری کارا رو انجام بدن، یه عده ورود کردن تو این عرصه، خب خیلی هاشون هم طرفدار دارن، حالا بر اساس اون توانایی که از قبل داشتن، بر اساس اون شناختی که مردم داشتن، یا حالا توی حوزه مورد توجه واقع شدن. ولی خب بحثی که وجود داره اینه که توی کشور ما یه چند تا مطلب با هم قاطی شده، بحث مدل، بحث استایلیست، بحث بلاگر، بحث اینفلوئنسر. اینا شاید از دید خیلی ها همش یه شکل باشه، در صورتی که اینا تو هر حوزه‌ای کاملا متفاوته.
درست.
من گفتم به نظر من کشور ما امروز علاوه بر حالا کارهایی که انجام میشه احتیاج به کارآفرینی داریم. هر کاری که منوط بشه و منجر بشه که کارآفرینی توش انجام بشه، خب باید از این به قول معروف حمایت کرد و بهشون کمک کرد. ولی اینی که صرفا شما برید فقط عکس بگیرید یا فقط بخواین از یه حوزه استفاده کنید که در نهایت نتیجه برای کسی نداشته باشه، به نظر من این کار بیهوده و عبثیه و کم کم مردم خسته میشن. یعنی اگر اون محتوای بصری، محتوای کلامی نباشه، به نظر من هیچ خاصیتی تو این حوزه نمیتونیم داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما، توضیحات خیلی خوبتون. در ادامه بحث ما مجددا خدمت شما خواهیم رسید و استفاده خواهیم کرد. جناب آقای طبیب، شما به عنوان کسی که فعال در حوزه مجازی هستید، می‌خواستم ازتون خواهش کنم اول اینکه نظرتون رو در مورد صحبت‌های آقای فاتح بفرمایید و اینکه این هجوم برای اینکه دیده، برای دیده شدن، شما به خاطر چی میدونید و اینکه چرا مخاطبین حوزه مدل لباس و تولید کنندگان و طراحان حوزه مدل لباس این هجوم رو برای دیده شدن به فضای اینستاگرامی بردن؟
عرض ادب و احترام دارم، سلام و شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگانتون. من یه توضیح کوچولو ابتدا بدم بهتون در رابطه با اینکه ما الان مشکلمون توی فضای مجازی اینه که احساس بعضیا واقعا مدلن و بعضیا مبتذلانه و توی این فضا وارد شدن ناآگاهانه و غیر حرفه‌ای و احساس میکنن که مدلن. ما برای اینکه تولید ملی داشته باشیم و برای اینکه بتونیم کالاهای ملیمونو و بتونیم که تولیدات داخلمونو به یه شکلی تو عرصه فروش بیاریمش، باید دیده بشن. یعنی اگر ما یه برند رو داشته باشیم و نتونیم تبلیغات داشته باشیم در رابطه باهاش، قطعا اون به سرانجام نمیرسه. پس اگر یه نفری در حوزه تولید شروع کنه به تولید کردن ولی نتونه اونو به وسیله، حالا اسم شما میذاریم مدل، حالا جناب آقای فاتح فرق مدل و استایلیست رو یه مقداری با هم دیگه تمیز میده از هم دیگه و من خیلی برام جالبه این موضوع. ما الان مشکل اصلیمون توی فضای مجازی کپشن‌های زرده که امروزه حالا من به زبون معمولی بهتون بگم کپشن‌های زرد که یه نفری بر فرض مثال با یه کپشن زرد می‌نویسه که گفتگو با بهترین مدل ایرانی و خب این کنجکاوی رو ایجاد میکنه برای مخاطب که وارد اون فضا میشه تو اکسپلورر میره داخلش رو باز میکنه. خب بعد نگاه میکنید میبینید ویو خورده، میبینید 5000 تا ویو خورده. خب این یه فضای پوشالی برای اون بنده خدا ایجاد میکنه که خب میگه که خب من الان 5000 تا ویو خوردم، پس منم یه سری در این سرا دارم، منم میتونم یه فضا ایجاد بکنم برای این کار. ولی در صورتی که اصلا چیزی از مود پیدا نمیکنیم، یعنی الان خود شما به عنوان یه مخاطب این فضا اگر وارد این حوزه بشید باید برید. توی کشورهای دیگه این شکلی نیست، ولی در فضایت، ولی داخل ایران شما از پدر و مادرای ما که از دهه 40 و 50 هم هستن وارد این فضا میشن، خیلی هم علاقمندن، همه چی رو هم دانلود میکنن، یعنی هر چیزی رو که میبینن احساس میکنن کنجکاویشون از ماها بیشتره و وارد این فضا میشن. من میخواستم بهتون بگم که مود بحثش با مدلینگ فرق میکنه. مود یه چیزیه که از تقریبا میشه گفت از سالیان سال، از زمانی که انسان هنوز به لباس گرایش پیدا نکرده بود تا امروز هست. ولی این که یه مدلینگ بحثش اینه که مدلینگ بحث تجاری داره. شما تو کشور توسعه یافته جهان اگر برید نگاه بکنید، یه برندی مثل، حالا اسم نمیبرم از اون برند، اون برند با یه عکس یهو فروششو هزاران هزار میلیون میلیون میکنه تو چند تا پنج تا قاره جهان.
بله.
چه شکلی این اتفاق میفته؟ از یه مدل استفاده میکنه، در صورتی که توی کشور ما اون مدل، به قول آقای فاتح همیشه ما با هم صحبت میکنیم، میگه اون مدل یه چوب لباسیه. یعنی اگر یه چوب لباسی زیبا باشه شما رو، یا یه ویترین خیلی زیبا باشه شما رو جذب میکنه به اون سمت. ولی اینو شما اگر با این کپشنای زرد اشتباه بگیرید، مخاطبم به دردسر میندازید، میره به سمت اون ناهنجاری ها، میره به سمت بزرگ کردن آدمایی که اصلا تو این زمینه نیستن. ما الان خیلی از آدمایی رو داریم که واقعا نه از استایلیست متوجهن، چیزی رو میدونن، نه توی فضای مد بلدن کاری رو بکنن، نه طراحی لباس بلدن. ولی خیلی چند روز پیش تو صفحه های پرستویی خوندم که نوشته بود که اگر شما یه هنرپیشه هستید صرفا نباید مدل هم باشید. ما الان خیلی از هنرپیشه‌های اصلی رو میبینیم که
رو آوردن،
آره، رو آوردن به سیستم مدلینگ و سیستم استایلیست.
متاسفانه بیلبوردهایی که ما تو شهر میبینیم، تصاویری که میبینیم، اکثرا با جناب آقای رزماران ما این صحبت رو داشتیم که اکثرا هنرپیشه‌ها و بازیگرا هستن و از مدل‌های بالاخره معمولی که اینا سالیان سال تو این حوزه کار کردن استفاده.
آخه ما اومدیم، من از آقای محمودی سوال میکنم، آیا اومدیم صنعت مد رو انقدر ببریم جلو که مثلا ما الان برای اینکه الان تو استارتاپایی که الان هستن توی فضای می‌خوایم وارد، همین الان ما از اینجا می‌خوایم بریم بیرون، نیاز به یه تاکسی داریم که باهاش بریم تا منزلمون برسیم. ما شروع میکنیم وارد فضای مجازی میشیم و یه توی با اینترنت خیلی راحت میتونیم یه دونه اتومبیل الان آفیش بکنیم بیاد اینجا، راحت سوار شیم و بریم خونمون. آیا این فضا رو اگر ما بخوایم مثلا صبح بدونیم چه لباسی بپوشیم، از کجا لباس بخریم، به چه شکل باشه، حالا خانوماش بیشتر
خب این یه ایده استارتاپ همین که شما دارید میگید.
این آیا واقعا توی آخر کسی که من از آقای محمودی یه ذره گله‌مندم توی این قصه، میگم که اگر واقعا شما توی این زمینه فعالیت دارید باید ایجاد بکنید که شما میلیون ها میلیون تیراژ لباس هم داشته باش، ولی این لباس باید دیده بشه تا خرید بشه.
درست.
شما خانوما تنهایی خرید نمی‌کنید، درسته؟ حتما بخواید برید یه جای خرید باید یه همراه با خودتون داشته باشید که ببینن آره که مثلا آقا این لباس من خوبه، ما آقایون هم همینطوری،
بله،
آقا این لباس تو تن من خوبه،
بله.
ولی اگر واقعا یه استارتاپ های بیان و فضا رو ایجاد بکنم،
بله، درست میفرمایید. خب جناب آقای محمودی شما الان اینجا باید پاسخگو باشید و من میخوام از شما این خواهش رو بکنم که ببینید چیزی که زحمت کشتن آقای طبیب گفتن واقعا غیبت حرفه‌ای ها در فضاهای مجازی، این غیبت خلاصه واقعیتی هست که ما باید بپذیریم و در کنار اون گله و شکایتی که حرفه‌ای دارن که ما نمیتونیم از مدل ها استفاده بکنیم و نمیتونیم اونجوری که هست کارمون رو ارائه بدیم، من میخوام شما به عنوان فردی که فعال این حوزه هستی زحمت بکشید یه توضیحی بدید و ذهن ما روشن بشه که چرا این اتفاق افتاده.
ببینید ما
این ایده استارتاپی که آقای طبیب دادن واقعا ایده خیلی خوبیه.
بله.
و فکر میکنم از نظر اقتصادی هم اگر سرمایه گذاری روش بشه جواب میده. واقعا این که چی رو با چی بپوشیم، چون ما همه مشکل داریم تو این زمینه که فکر میکنم آقای فاطمه میتونه اینجا خیلی کمک بکنه. چی رو با چی بپوشیم؟ آیا لازمه حتما خرید بکنیم تا لباسای خوب داشته باشیم، یا نه از لباسامون خوب استفاده بکنیم؟ مشکل حله.
چه ضرورت پوششی داره؟
هر مکانی چه ضرورت داره؟ ولی موضوع بعدی اینه که کلن در کارگروه ساماندهی مدل لباس به 5 تا مؤسسه مجوز مدلینگ داده شد، به دلیل حاشیه‌هایی که ایجاد شد کلن ممنوع شد. این بستر قانونیش رو میگم. این که
زحمت میکشید یه مقدار شفافتر بفرمایید.
ببینید ما 5 تا مؤسسه داشتیم. بله. که هم اجازه داشتن کتواک برگزار بکنند، هم اجازه داشتن مدل بگیرن آموزش بدن.
من میخوام اینو شما بفرمایید، آیا این منع قانونیه که مجلس تو تصویب قانون مدل لباس گذاشته، یا اینکه این منع یه منع داخلی هست؟
نه، منع پیامدیه، یعنی اینا کارهایی کردند که پیامدشون باعث شد که مجوزشون لغو بشه، که یکشون همونی بود که اخبارم نشون داد پرچم جمهوری اسلامی داره رو ماتو زده بودن. این یکی از همین مؤسسات ما بود. این باعث شد که این کار غیر قانونی شه. علتش اینه که سلبریتی ها میان تو حوزه لباس دیده میشن، اینه که اینا از یک طریق دیگه مشهور شدن. مثلا آقای چون بازیگره مشهور شده و چون مشهور شده دیده میشه و چون دیده میشه استایلش مورد توجه قرار میگیره.
دوست.
نه چون استایلیست دیده میشه. ببینید ما از این ور حرکتمون بله. خیلی سخته.
بله بله.
ولی از اون ور حرکتمون راحته. یه اتفاق خوبی هم که تازگی افتاده اینه که خود این دوستان هم رو آوردن، به خصوص اونایی که تو کار موسیقی هستن و خواننده هستن، رو آوردن به این سمت که یک مشاور لباس داشته باشن.
بله.
یا یک طراح داشته باشن.
بله.
یا یک استایلیستی باشه که بهش میگه شما داری میری یه کنسرت و 2000 نفر اون بالان، شما باید این لباس رو بپوشی. الان هم نگاه بکنید همه تو کنسرت ها میان میگن که طراح لباس من ایشونه.
بله.
یا طراح.
بله.
لباس من. این که ما یک مدل رو اونقدری بزرگ بکنیم که تأثیرگذار باشه سخته، چون معمولا به حاشیه کشیده میشن عکساشون، به خصوص توزیع خانم ها که واقعا سختی خودش رو داره. ولی این که افرادی که از طریق دیگه مشهور شدن بیان کمک به دنیای مد و لباس بکنن، هم میتونه فرصت باشه هم میتونه تهدید باشه. ولی لازمش اینه که همه ما بپذیریم که مدلینگ علم واقعا برای خودش یک دنیاست، استایل و استایلیستی هم برای خودش یک دنیاست. یعنی واقعا اینجوری نیست که شما چون مثلا آدم پولداری هستی یا چون خوب لباس میخری خوب میپوشی.
بله.
نه، این یک علمه.
بله.
باید بپذیریم که کنار خودمون اگر میخواییم متفاوت باشیم در پوشش، از این دانش استفاده بکنیم که این دانش رو الان خیلی ها در کشور ما یا دارن یا دوست دارن داشته باشن یا دنبالشن.
این سوال منو خیلی کوتاه جواب بدید، چون من علاقه من شدم که با جناب آقای فاتح تو این زمینه مقدار مبسوط‌تر صحبت بکنیم. زحمت بکشید بفرمایید اگر یه برند حرفه‌ای بیاد و تو فضای اینستاگرامی از مدل‌ها استفاده بکنه، آیا برای اون منعی وجود داره؟
ببینید تو حوزه انتشار عمومیش بله. یعنی اگر قرار باشه بیلبوردی بزنه که در سطح شهر باشه، ولی در پیجش نه.
چرا؟ پس ما خیلی کم رنگ میبینیم حضور برندهای معروف داخلی رو.
ببینید یه بخشیش به خاطر اینکه هنوز جدی نگرفتند متاسفانه، یعنی استفاده از فضای مجازی رو جدی نگرفتن. یه بخشش هم به خاطر اینه که هزینه بیلبورد و تبلیغات بزرگ زیاده، ولی تو اینستاگرام تا وقتی که عفاف و حجابشون رعایت بشه منع خاصی وجود نداره.
بله. خب تشکر میکنم از شما، ممنون هستم بابت مطالبی که فرمودید. ما یه مهمان تلفنی داریم، جناب آقای بیژن نوباو وطن، از نمایندگان سابق مجلس، و از ایشون خواهش میکنم که در مورد موضوع برنامه که فضای مجازی و موضوع مد و مدلینگ نظر خودشون رو بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جنابالی و همچنین میزبانان محترم و مخصوصا شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. با خدمتتون عرض بکنم این مسئله مود و مدلینگ و این مسئله اینجوری که ما شاید بشه سابقهش به سابقه بشر برمیگرده، یعنی که صرفا ما در جامعه خودمون دچار بعضی مشکلات هستیم، به چیز تازه‌ای نیست. و همواره بوده، حتی قبل از انقلاب هم این مسئله بوده، و نوع رفتار اجتماعی و در واقع سبک زندگی هر جامعه این مدلینگ رو دامان میده، شکل میده، نوع ارائه و همچنین نوع مراجعه مردم به مد و لباس رو در واقع خطهی میکنن. اون چیزی که ما تصور میکنیم، البته تو مجلس هم بارها این بحث شده، همه تقریبا مسئولان زیرفت اومدن منتها یک خط تقریبا ناصحیحی رو میرفتن و اون ما تصور میکنیم اگر ما بیاییم مثلا یه مدیر رو ما تربیت بکنیم یا به شکل حالا در واقع اون چیزی که مرسوم هست لباس بجوزیم در اختیار جامعه بگذاریم و جامعه بلا فاصله میاد اینا رو به اصطلاح مورد استقبال قرار میده و اون مدی که ما تصور میکنیم در جامعه رایج میشه، اگرچه رفتار به اصطلاح اجتماعی حاکمیت و کسانی که در واقع در این زمینه تخصص دارن بسیار موثر هست، شکی توش نیست. این بحثایی که شما دارید میکنید در مورد اتحادیه ها لباسایی که میدوزن در اختیار مردم یا فروشگاه ها قرار میدن، یه نوعی اجبار هم در نوع انتخاب ایجاد میکنن. اما خانم من فکر میکنم اساس مشکل ما مشکل سبک زندگی هست. من شاید بیش از حدود 12 سال در خارج از ایران، چه در منطقه شبه قاره که منطقه بسیار ضعیفی هست، همه کشورهاشو ماموریت خبرنگاری داشتم، یا مناطق کشورهای اروپایی و دیگه آخر همه این آمریکا، هم در همه اینجا دیدم در واقع نوع ارائه به اصطلاح لباس اینها نوع متنوع هست. یعنی شاید شما کمتر باور کنید، ما در آمریکا مانتوش شلواری که برای خانواده‌ام که خب دو تا دختر دارم با خانومم تهیه می کردیم به مراتب از مانتوهایی که تو ایران هست بهتر بود، یعنی با اون تلیغه و با اون نگرش اونها دارد. و این که فراوانی و این که قدرت انتخاب رو به مردم بدن اما با یک هدایت منطقی، منظورم این نیست که در غرب هدایت خیلی مثلا خوبه، نه، اونها هم همون مسئول دارن و چه بسا بیشتر از ماها، منتها اون قدرت انتخاب رو ایجاد کردن و ارزش گذاری های خوب شده. ما در رسانه که مهمترین وظیفه ما، من خودم رسانه هستم، بیشترین سابقه دارم تو رسانه دارم، ولی اولین انتقاد رو به رسانه خودم دارم. من بخوام به شما مثال بزنم، شما نگاه کنید مثلا امروز این کلاه مخملی ها، این داشمشتی ها، نمیدونم ازم به حضور شما دستمال ابریشمی هایی که سابق شاید قبل از انقلاب یا حداقل تو 50 سال گذشته در فرهنگ ما بسیار زیاد بوده، داش آکل ها فیماش ساخته میشد، امروز چقدر تو جامعه جایی داره؟ ببینید وقتی که ما میان ارزش گذاری میکنیم آدم های بد رو، آدم های نابسامان رو و آدم های خوب رو در مقابل با یک تیپولوژی خاصی معرفی میکنیم، شما بخواید و نخواید کلا اون میشه الگوی جامعه، چه در بدیش چه در خوبیش. اینا رو هم باید نامحسوس این کارو بکنید. ببینید امروز یک کسی نمیاد کلا مخملی بشه تو خیابون راه بیفته، که متاسفانه چند تا سریال داره که صدا ما پخش میشه، خیلی هم زشته، ولی واقعیت این هست که دیگه این عامه جامعه روی کرده اینجوری نداره. ما در این الگو گذاریمون و این معرفی الگوهامون چقدر از این به اصطلاح مدلینگ که شما دارید صحبتشو میکنید استفاده کردیم؟ یعنی آدم هایی که مثلا چهره بد دارن حتی در نوع آرایش سر و صورتشون چقدر مراعات کردیم؟ ما الان شما نگاه کنید در بسیاری از موارد برعکسه، شما نگاه کنید هر کسی بخواید بدبخت و بیچاره نشون بدیم، خانمه رو با 5 تا بچه نشون میدیم، چادرش هم بسته به کمرش داره میدوه این ور اونور، بچه‌هاش هم دارن میدونن این ور اونور، نمیدونم آب دماغشون هم آبوزونه، بعد میخوایم بگیم که چرا جامعهمون مثلا رو شکنجت کاهش بده، از این ور میخوایم بگیم حجاب شرافته حیات، نمیشه. ببینید مشکل ما مشکل به اصطلاح پرداخته، این پرداخت چه در رسانه مهمترینه به نظر من، واقعا مهمتر از رسانه وجود نداره، و الا ان الانسان حریصون علی ما منع، هر اون چیزی که انسان نسبتش معنی میکنی تازه حس پیدا میکنه. شما بچه‌تون هم دیدی که اون نقطه پا نذار حتما پا خواهد گذاشت، اگرچه 1,000,000 بار از کنار اون رد شه و عکس عمل نشون نده. تا همین چند هفته پیش خانم‌ها شلوارای تنگ پوشیدن، حالا دارن مد شده شلوارای گشاد میپوشن. چی به اینا گفته؟ ببین ما نه نمیتونیم، مشکل ما اینه. این چه در مدل ما اومدیم باور کنید اتحادیه‌ها رو آوردیم، افراد بسیار با استعداد رو آوردیم، خانم ها رو آوردیم، اینها مدهای بسیار خوب ارائه کردن. من میخوام بگم حد اکثر شاید 30% این نوع رفتار تاثیر داره. بله بعد همه چیز باشه، مردمی که میخوان انتخاب کنن، من گزارش ها رو تلویزیون میبینم، هر کی میره مانتوهای رو باز و نمیدونم جلو باز و اینها. بعد الان میخوام بگم بدتر از این شده. شما من دیروز هم تو خیابون آقایی رو دیدم که خانم